بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره جمع‌هایی بود که پیرامون روایات متعارضه در عزره مطرح شده بود. هفتمین این جمع‌ها که بحث تقیه باشه رو دیروز مطرح کردیم. بحث در اینجا بود که آیا اساساً این تقیه رو میشه به عنوان جمع به حساب آورد یا تقیه از زمره مرجحات خارجی است؟ عرض کردیم که ممکنه بگیم نه، تقیه رو میتوان از زمره جمعها هم به حساب آورد، به این لسان که اگر در یک روایت عرف میگه که قرائنی درش وجود داره که معلوم میکنه این روایت رو صدرش و ذیلش با هم نمیخونه و ازش برمیاد به این که این روایت در مقام تقیه بوده صدرش و ذیلش، اگر چون این مطلبی بود، چون این استظهار عرفی مطرح شد، ممکنه بگیم تقیه هم یکی از جمعهای عرفی است. در هر صورت مرحوم آقای مجلسی نه، چرا؟ مرجح هست، نمیخوایم بگیم مرجح خارجی نیست، ممکنه بگیم در برخی از جاها جمع هم باشه. به طور عادی تقیه رو مرجح باید بگیریم، نه جمع. جمع عرفی کجاست؟ مثل عام و خاص، یعنی مواردی که شما وقتی دست عرف میدید، عرف که نگاه میکنه میگه اصلا تعارض نداره، یه تعارض ابتدایی به ذهن میرسه، ولی وقتی با هم میبینه که هم نه یکی رو قرینه بردیگری میکنه، یکی بردیگری قرینیت پیدا میکنه، ولی زیاد تعارضی فی الجمله نمیبینه. ممکنه مثلا در روایتی که ما داریم عرف که نگاه میکنه سونند کلام الحکیم من اللغویه، خود این مسئله میگه این صدرش با زیدش تناقض داره، پس معلومه صدرش در مقام تقیه بوده. ممکنه در مورد اینو بگیم
جمع مستقر نیست، غیر مستقر یا مستقر، اگه غیر مستقر جمع مستقر باشه
و موقع سراغ مرجعات میره، یعنی مراد رو تعارض مستقره، جمع میفرمانی تعارض مستقر یا غیر مستقر.
بله، تعارض مستقر.
نه دیگه، همه عرضم اینه که شما اگر تعارضتون مثل روایتی بود که قبلا خوندیم از ابو بصیر، بگه اونجا نشسته بودیم رفتیم دیدیم اینو گفت بعد امام اینو گفت و ما تونستیم استظهار بکنیم که یکی از این دو قول در مقام تقیه است، درسته تعارض داره صدر و ذیل با هم نمیخونه، ولی وقتی ما استظهار میکنیم یکیش در مقام تقیه است، تعارضی وجود نداره. خب نکته‌ای که وجود داشت این بود که آیا واقعا این فرمایش امام مخالفه با نظر اهل سنت، یعنی در میان اهل سنت قول به حرمت قول شایع و قبیحی است؟ در این باره گفتیم که بله، با توجه به این که مالک، احمد ابن حنبل و شافعی هر سه قائل به حرمت هم. حتی ابو حنیفه هم قائل به حرمت بیع عذره به طور عادی است، میگه اگه خاک مالی بشه اشکال نداره، لذا در میان اهل سنت چند این قول یک قول غالب بوده و قول حتی به تعبیری میشه گفت که اتفاق همشون در نجاستش و در حرمتش بوده. یه اشاره کردیم اینجا که اینجا وارد در مقام تقیه نکته مهم اینه که باید بریم ببینیم اون فتوایی که در زمان ائمه فتوای حکومتی بوده چی بوده، نه تا فتوای ابو حنیفه. ابو حنیفه زمان امام صادق بوده، همزمان هم با امام صادق بودن، ولی همزمان با امام صادق زوری نداشته حرفش. نه اصلا زور حکومتی نداشته حرف، یعنی مسئله این مقدار نبوده که فتوای قالبی باشه که اگر کسی مخالف ابو حنیفه فتوا بده بگیرن مثلا آزار و اذیتش کنن. ولی در مجموع این که این قول در میان اهل سنت قول شایع یا غالب بوده، خب مسلم و پذیرفته شده. مرحوم آقای شیخ انصاری قبول نکرده، گفته آقا این بحث تقیه یک بحث پذیرفته شده نیست، دلیلی نیمده بگه. مرحوم مامقانی در این باره اعتراض کرده. اعتراضی که مرحوم مامقانی کرده اینه که همین که زمان امام صادق ابو حنیفه بوده، ابو حنیفه هم که قائل به جواز بیعه، لذا تقیه از کی بشه؟ مرحوم آقای خوی جواب داده به این که نه، در زمان امام صادق ولو ابو حنیفه باشه، ولی فتوای اکثریت عامه بل خود ابو حنیفه به طور مطلق حرمت به یعذر است. پس ببینیم این مخیم عبارت آقای مامقانی و آقای خویی رو تند بخونیم مطلب رو، تا بعد یه اشکال دیگه وجود داره اونو حل کنیم. محصل بحث اینه که در تقیه باید حتما اون فقیه عصر رو و باز به بیان بهتر فتوای غالب اهل سنت در اون عصر رو دید و در اون مصر، در اون شهر. ببینیم عبارت مامقانی اینه: ولوجه فی ذلک ان مجرد کونه مذهب اکثر العامه لا یفی مع کون فتوا معاصر الامام، فتوای اون کسی که معاصر با امامه، الذی صدر منه الحکم، امامی که صدر من الحکمان الذین ارده امامه. امام باقر اگه هست معاصر امام باقر، امام کاظم معاصر امام کاظم، معکون فتوای معاصر امام جوازه کما در مان حنفی، چطور؟ حیث جواز فتوای ابو حنیفه است که معاصر با من صدر من اخبار من و هو صادق علیه السلام، فخبر جواز اولا به حمل بر تقیه. مرحوم آقای خویی میگه ولما کان القول به حرمت به یعذر مذهب عامه به اجمعهم همشون فنأخذ به طائفه المجوزه لبیعا، حرمت فتوای همه است. و من هنا ظهر ما فی کلام المصنف حیث استبعد حمل طائفه مانعه رو بر بیعها علی التقیه. ما فی کلام المصنف این اشکالی که در کلام شیخ هست. و عجب از مامقانی است، فانه وجه کلام مصنف رو و قال ان مجرد کون این مذهب اکثر عامه این لا یفید مع کون فتوا معاصر الامام الذی صدر منه الحکم هو الجواز، این نمیسازه، در حالی که حیث ان جواز فتوای ابی حنیفه است المعاصر لمن صدر منه اخبار من، جواز فتوای ابی حنیفه است در حالی که اخبار من از امام صادق نقل شده و هو صادق، فخبر الجواز اولا بالحمله علی التغییر. عبارت همش عبارت مامقانی است. والعجب من المامقانی، چطور؟ همه حرف برمیگرده به این که آقا از اهل سنت که مراجعه میکنیم به اجمعهم حرمت رو قبول دارن، حتی ابو حنیفه هم به عذره رو به طور مطلق حرام میدونه، فروضی داره، میگه اگه مثلا به خاک قاطی بکنن جایز. به نظر میرسه این حرف آقای خویی اشکالی که بر مامقانی داره درسته. یه نکته دومی وجود داره، اشکالی که بر تقیه شده این که آقا تقیه رده سوم مرجحاته. اگه دوتا روایت معارض شدن، شما ابتدا باید برید سراغ شهرت، بعد برید سراغ موافقت کتاب، بعد برید سراغ مخالفت عامه. نباید اول رفیع ضرب سراغ تقیه. ما اول باید بریم سراغ شهرت. شهرت با چیه؟ شهرت با منعه، حتی در میان شیعه. لذا ما اگر قرار باشه جمع رو کنار بذاریم بریم سراغ مرجحات، اول که رسیدیم به دوتا روایت متعارضه باید بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ شهرت. لذا چرا یه رفتیم سراغ تقیه؟ گفت یه نفری در عراق در نجف دستش انداخته بودن، اینو سر به سرش گذاشته بودن به عنوان این که مثلا امام زمان اومده بهش یه حرفی زده، امام زمان اومده بهش وارد شده و بهش گفته یا شیخ حسین حلق لحیتک و تحلق زوجتک و سافر الهند. اینم باور کرده بوده و اینا رفته شروع کرده یواش بهش گفته بود، رفته بود زنه رو طلاق بده، بهش رسته بودن ده بودن خب داره دعوا میشه، گفتن آقا امام اول گفت حلق لحیتک، چرا از این شروع نکردی؟ بعد فهمیده بوده که مثلا یک شوخی. حالا اینجا امام اول فرمود چی؟ اخذر شهرت. چرا رفتید سراغ تقیه؟ ببینیم عبارتو، ولیکن یرد و علا زالک ان المن مشهور اندنا ایزن لولم یکون اجماعی. ها اگه نگیم من اجماعیست در میان شیعه مشهور است و ترجیح به شهرت الفتوایی اول مرجحات در مقبوله عمر ابن حنظل است، فیکون و ترجیح بها، باید ترجیح به شهرت بدید. بل اگه تازه مرحله بعد موافقت کتابه، موافقت کتابم با جوازه. چرا؟ به خاطر اینکه کتاب میگه حلال لول به مطلقه به حلال. مقدمه بر ترجیح به مخالفت عامه است. در این باره ما یه نکته‌ای رو گفتیم، این دفعه میگیم ما اگر تقیه رو به عنوان مرجحات خارجیه بگیریم حرف درسته یا غلطه جای خودش، اما ما تقیه رو نه به عنوان مرجحات خارجیه بلکه به عنوان چی گرفتیم؟ به عنوان جمع عرفی گرفتیم. لذا چون به عنوان جمع عرفی گرفتیم دیگه تقدم و تأخر نداره. ضمن این که اساساً بسیاری در باب مرجحات که باید در باب تعادل تراجیبش بررسیش بکنیم، در باب مرجحات قائل به تقدم و تأخر نیستن. عزف الازالک این که اصلا امام و خود آقای خویی هم شهرت رو به عنوان مرجح قبول ندارن، جای خودش مطرح میشه. و مطلب دیگه این که ما یادمون باشی یه شواهدی داشتیم، از جمله در اون دوتا روایتی که خوندیم که حضرت گفته بود آقا قنوت نماز چی میشه، حضرت اول یه چیزی گفته بودن بعد مکس کرده بودن، گفته بودن که دیده بودن پچ پچ شد سر تو گوشه راوی شیعه کرده بودن، گفته بودن که این اشکال نداره، یا مثلا قنوت در رکعت اول هم هست. این نحوه در روایت سماعم شواهدی برش هست، این که طرف سائل اومده مطلبی پرسیده و قال، بعد دقیقا امام ضد او رو بیان میکنه، لذا این اشکال وارد نیست. یه جمع‌بندی کنیم ببینیم جمع چی میشه تا بعد بریم سراغ مرجع. نه تعارض که داریم، تعارض ابتدایی، ولی جمع معروف تعارض داریم، اول تعارضی باشه تو جمع بکنی.
بله تعارض ابتدایی، او باش نمیگن تعارض.
چرا باش میگن تعارض؟
اگه جمع بکنیم با نگاه کنیم، یعنی ارد، دست ارد میفهمه،
همون تر میشه جمع دیگه، میشه جمع. اما اگه جمع هایی باشه که ارد خیلی خوب بفهمه میشه جمع های عرفی، اگه نمیشه جمع های تبرعی،
اون تعارض مستقر.
حالا تعارض میشه جمع تبرع.
بعد خودتون دیروز فرمودید 329 شما که من روش نوشتم، از نوشتم از دوستان فرمودن اگر روایتی ظاهرا متعارض باشد اول جمع عرفی میکنیم، اگر نتوانستیم جمع عرفی نامه میذارم مرجعات میدادیم. بعد نوشتید تقیه جمع عرفی نیست.
بله به طور عادی نیست، اما ممکنه در جاهای تقیه حمله به تقیه جمع عرفی باشه. حرفم همین ممکن است، ممکنه در مواردی حمله بر تقیه جمع عرفی باشه.
جمع عرفی نه، یعنی دو تاش صحیح به دو تاش میتونیم عمل.
بله. نه نه نه، یعنی نه دو تاش میتونیم عمل بکنیم. عرف بین اینها تعارض نمیبینه، یعنی عرف بین اینها رو که نگاه میکنه تعارض نمیبینه. به چه بیان؟ میگن اینو در اون مقام گفته، اینو در این مقام گفته. یعنی ما لازم نیست که بندازیم گردنش که بگیم آقا این حمله به عرف، خودش حمله به تقیه میکنه. با توجه به همه اون چه گفته شد، ما تنها حمله بر کراهت شدیده و حمله بر تقیه قابلیت پذیرش ابتدایی داشت، چون بقیه جمع هایی که مطرح شد اینا تبرعی بودن. حمله بر تقیه و حمله بر کراهت، این دوتا شواهدی هم وجود داشت، اما مشکل حمله بر کراهت این بود که یک، مخالف مشهور بود، دوم این که در یک روایتی که خود روایت سماعه باشه، این که خود روایت بگه حرامون بیعها و سمنها، پشبندش بگه لا بأسه، این سازگار نیست. این چند قابلیت پذیرش عرفی نداره، یه مقداری با متفاهم عرفی سازگار نیست. اما درباره تقیه درست امکانش هست، ولی واقعیت اینه نمیتونیم به اطمینان برسیم. یعنی آدم بخواد واقعا بگه حتما این روایت سماعه از این سنخ بوده که صدرش امام به خاطر جمع و تقیه گفته، ذیلش در مقام این بوده در گوش سماعه بیان بکنه، این مطلب هم قابلیت اثبات و اطمینان آور بودن نداره. لذا فعلا این جمع ها رو بذاریم کنار، هر هفته شو بریم سراغ مرجعاتمون، ببینیم مرجعات در مسئله چیه تا نهایتا جمع نهایی رو ارائه بده. مرحوم شیخ انصاری یه تعبیری دارن، عبارت شیخ رو ببینیم صفحه 200، میفرمایند ول ازهر ما ذکره الشیخ رحمه الله لو اريد تبرع بالهم، اگه دنبال عمل تبرعی هستید برید سراغ جمع شیخ طوسی، لکونه ای اولا من الطرح، و الا فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه، و الا باید برید سراغ روایات و حرمت، نمیتونید روایات جواز رو اخذ کنید. چرا؟ مرحوم آخوی توضیح میگن که چرا. اولین این ادله که باعث میشه ما نتوانیم روایات جواز رو اخذ کنیم و مجبوریم بریم سراغ روایات و حرمت، یکی اجماعات منقول است. دوم شهرت فتواییه، هم اجماع قائم شده بر حرمت، هم شهرت فتوایی بر حرمت بود. سه روایات عامه، سه روایت طواف العقور، روایت دعایم الاسلام، روایت فقه الرضا، و چهار ضعف سند روایت جواز، روایتی که داله بر جواز بود، روایت محمد ابن مزارب، این روایت سندن خوب نبود. پس چهار دلیل به نفع ترجیح روایات من وارد میشه. خود آقای خوبی بعد اینه که مطرح میکنه هر چهار ترجیح رو رد میکنه، میگه این ترجیح ها هیچ کدومش به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه اجماعات مدرکیه، اجماعات یک دلیل مدرکی میشه اینجا، یعنی استنادشون به همین روایات، اگه روایات رو قبول نکردی خب اون اجماعات هم رد. ضمن این که اگر هم مدرکی نبود یک دلیل مستقل بود، نه اینکه کمک کار روایات باشه. دقت کنید، ممکنه یک دلیلی خودش دلیل مستقل باشه، ممکنه نه خودش دلیل مستقل نباشه، بیاد کمک کار، معین، مرجح یک دلیل دیگه باشه. آقای خویی میگه آقا اجماعات و شهرت فتوایی در میان فقها اگه دلالت داره یه دلیل مستقل نیست، اگرم دلالت نداره که هیچ، ولی اینجور نیست که مرجح روایات مانعه باشه، یه دلیلیست، لذا کزم عجر و جنب الانسان میشه، یک دلیلی کنار دلیل دیگه قرار میگیره، مرجح نیست. فرق مرجح و دلیل دیگه اینه که مرجح ناظر به همون دلیل متعارضه و او رو کمک میکنه، در حالی که دلیل دیگه نه، ناظر نیست. ما الان در همین روایاتی که داریم، یه روایت یعقوب به شعیب داشتیم، گفته بود که سمن العذرت من از شعب، یه روایت سماهم داشتیم که معارضه متعارض ظاهری بود، اون روایت کمکی به این روایت نمیکنه، اون روایت اینم اونو یکی دلیل نمیده. اما اگر یه دلیل دیگری آمد، گفت آقا در روایت سماعه طرف نهی رو بگیر، ناظر به روایت سماعه بود، اون میشه مرجح، یعنی روایت سماعه رو از بنبست در میاره. آقای خوی میگه آقا شهرت و اجماع لوکانا اگر باشد و درستن باشد و کاملا باشد دلیل مستقل، نه اینکه مرجح روایت متعارضه باشه. لذا شهرت و اجماع اولا لوکان دلیل مستقل، ثانیا مدرکی هستند. اون فقهایی که به این مطلب فتوا دادن یا مجمعینی که در این مطلب اجماع کردن، اونا استنادشون به همین روایت بوده دیگه، استناد به روایت یعقوب ابن شعیب و سماع کردن، یا حداقل از محتمل المدرکیه است. وقتی محتمل المدرکیه هم شد به درد نمیخوره. این هم دلیل، دو تا دلیل شهرت داره. اما روایات عامه حجت نبودن، روایات عامه اساسا روایات عامه سندی نداشتن. عامه که میگیم نه روایت به معنای روایت اهل سنت، عامه روایتی که به صورت عموم همه ی روایتی که به صورت عام نجاسات رو رد کردن، به قول آقا ار روایت العامه. ثانیاً تنها در روایت تحف العقول رفض نجس اومده بود، اونم توش گفته مطلق تصرفات در نجس حرامه و هیچ فقیهی به این مطلب فتوا نداده که هر تصرفی در نجس حرام باشه. چیزی فتوایی نداریم ما در میان فقها. حتی خوندیم امام صادق گفته بود که نجس رو عذرات رو در کشاورزی مورد استفاده قرار میدن برای تسمید، برای اینکه کول بشن. اما ضعف سند روایت جواز هم حرف غلطیه، به خاطر اینکه روایت محمد ابن مضارب رو سابقا ما توثیق کردیم، گفتیم روایت خوبی است و این دلیل آخر حرف خدایی. و ثانیاً کلینی تنها و تنها همین یه روایت رو نقل کرده. مرحوم کلینی در باب مسئله ما فقط یه روایت نقل کرده، اونم روایت محمد ابن مضاربه، یعنی روایتی که گفته لا بعصب به العذره. نقل کلینی یک راوی بزرگ، یک محدث بسیار بزرگ که این همه این روایات در دستش بوده، اونا رو کنار گذاشته فقط روایت جواز نقل کرده، این خیلی شاهدیست بر این که روایت جواز قدرت داره و بقیه روایت ها به درد نمیخوره. خب بالاخره کلینی راوی کمی نیست در ترجیح بین اینا، ترجیح های غیر حجت، ترجیح هایی که کنار هم زنون متراکمه ایجاد میکنه. شیخ طوسی هر سه روایت رو نقل کرده، ولی کلینی که انه اون دو تا روایت رو گذاشته فقط لا بعث به العذره محمد ابن مضارب رو نقل کرده. پس آقای شیخ انصاری گفت اگر تعارض شد ترجیح با جهت منع حضرت آقای خویی گفتش که چرا این حرفو میزنی؟ اگه به خاطر اجماع و شهرت میگی که به درد نمیخورن، اگه به خاطر اخبار عامه میگی سند ندارن، اگر به خاطر ضعف سند محمد ابن مضارب میگی اصلا اینجوری نیست، سندت هم خیلی هم خوبه. عبارت آقای خویی رو ذره جلو بریم زودتر بعدا میبینید عبارت راحت. بر مرحوم آقای خویی تعلیقه وارد شده به این که آقا دوباره همون حرف قبلی، مرجعه ها ترتیب دارن، اول مرجعه شهرته. کدوم شهرت؟ شهرت فتوایی. من رو آقای خویه عبارتی داشت که یادم رفت اونه تو عبارت چون بگم دقت کنید. مرحوم آقای خویی قائل به این که اساساً اگر هم شهرت بخواد مرجح باشه، شهرت روایی است نه شهرت فتوایی. بین این دوتا تفاوت رو بذارید. شهرت روایی یعنی یک روایت در بین شیعه مشهور باشه، یعنی شما میرید میبینید کلینی اینو گفته، با میکنید شیخ طوسی اینو گفته، میرید کتاب مثلا فرض کنید که وافی رو نگاه میکنید همینو گفته، کافی رو نگاه میکنید همینو گفته، تو اصول اربعه شیعه چندین بار ذکر شده، صدوق نقلش کرده. اما شهرت فتوایی یعنی اینکه یه فتوا در میان فقها مشهور باشه، ولی اینکه اساسا این فتوا ممکنه روایت هم نداشته باشه. اینجا یه قول هست در بحث ترجیح که آیا ترجیح با شهرت فتوایی حاصل میشه یا با شهرت روایی حاصل میشه. اونا که قائلن به این که با شهرت فتوایی حاصل میشه، خب طبیعتا شهرت رو به معنای شهرت روایی نمیتونن بگیرن، میگن روایت هر چقدر مشهور بشه برش. آقای خویی میگفت تازه اگرم شهرت باشه، شهرت روایی ملاک، شهرت روایی هم در اینجا با من نیست، بلکه تازه روایت جواز رو کلینی نقل کرده و آقای روایت من رو نقل نکرد. ولو شهرت فتوایی با جهات مانع است، با روایت مانع است، ولی شهرت روایی با یا هر دو شهرت روایی دارند، یا اگر هم بخواییم دازه یکی رو مشهورتر بگیریم روایت مجوزند. به ایشون اشکال شده که نه، مرجع شهرت روایی نیست، شهرت فتوایی است. نکته دوم این که ولی با همه اینا ما وقتی به سراغ مرجحات باید بریم که دو تا دلیل از هر حیث واجد شرائط حجیت باشد. این روایت سندش خوبه، اون روایت هم سندش خوبه، روایت این ور دلالتش هم خوبه، روایت اون طرف هم دلالتش خوبه. حالا که سند و دلالت و جهت و همه اینا خوبه، حالا میریم سراغ مرجحات. ولی اگر یک روایتی اساساً شرایط و حجیت رو نداره، روایتی که صدر و ذیلش متناقضه، این در دید عرف شرایط و حجیت رو نداره، این العیاذ بالله توهین به امام صادق نیست، توهین به راوی که اومده اینجوری نقل کرده. الان اگه شما اینجا نشستی، یه نفری آمد اوغلایی میخوایم حرف بزنیم، به شما بابا پدرت گفته سریع به من تلفن بزن، شما باید پاشی بری تلفن بزن. اگه اینجا نشستی یه نفر آمد به شما بابا پدرت گفته تلفن نزن، خب یه روایت میگه تلفن بزن، یه روایت میگه تلفن نزن، چه کار باید بکنیم؟ حالا یا تأخیر یا مرجع. اما اگه یه نفر اومد به شما گفت پدرت گفته تلفن بزن، چی شد؟ این اصلا شرایط حجیت رو نداره این کلام. پدرت تلفن نزن، بزن تلفن بزن نزن، این معنا نداره این جمله. بگیم آقا این جمله اصلا معلوم آدم میزونی حرف نمیزنه، این برو اگه بعدم بگم تازه پدرم اگه ازم مطالبه کرد بهش میگم آقا یه نفری بفرست که عاقل باشه. این روایتی که صدر و ذیلش متناقضه، بالاش میگه امام گفت حرام، پایینش میگه امام گفت حرام نیست، خب ما میگیم آقا معلوم آدم بی ربطی داره نامیزون حرف میزنه، بذار کنار. لذا ترجیح در جای مطرح می شود که روایت دارای شرایط و حجیت باشه. روایت سماع اصلا مجمله، قابل اتکا نیست. علاوه بر این روایت ابن شعیب که می گفت سمن العذرت من از صحت هم ضعیفه، شما اون روایت رو میگید روایت محمد ابن مزارب ضعیف، اون روایت شعیب هم ضعیفه، دعایم الاسلام هم که روایت عامه شما ضعف سند داره، پس چطور باید جهت نهی رو ترجیح بدید؟ ضمن این که عزف الی ذلک، قبل از رسیدن به بحث ترجیح، ما حمله بر کراهت رو داریم. حمله بر کراهت ممکن، حمله به کراهت ممکنه، پس چه کار باید بکنیم؟ راهش اینه روایات جواز رو بگیریم، هم سندش خوبه، هم موافقه با عمومات کتابه، با نظر عامه مخالفه، دلیل معتبری هم برخلافش نیست. ما روایت ابن شعیب رو یادتون باشه تصحیح کردیم، گفتیم روایت ابن شعیب روایت خوبه، عبارت های عربیش رو میبینید. بعد یه نکته اینم قبلا گفته بودیم که گفتیم هم روش مطالعه کنید که اگه به مرحله ترجیح برسیم، به نظر ما هم اجماع هم شهرت ولو مدرکی باشن مرجح میتونن حساب بشن. جای خودش این مطلب رو گفتیم بحث کردیم، مدرکیت ضرری به ترجیح نمیزنه، قاطع در مسئله نیستیم چون خلاف مشهوره، ولی اینو براش استدلال‌های مطرح کردیم. چالا اما بیایم یه جنبندی کنیم بحث به عذره رو، دیگه فردا وارد بحث بعدیمون بشیم، 4-5 دقیقه گوش کنیم. بعد از همه این حرفا که زدیم، هر چی دیگه تقریبا بزرگان داشتن، 7 جمع مطرح شده، مرجعات و نقد و بررسی، به نظر میرسه ما اگر بخوایم عادی مسئله رو نگاه بکنیم، باید روایت سماعه رو بذاریم کنار. روایت سماعه شرایط حجیت رو نداره، ما باید سراغ حجج بریم. روایتی که صدر و زیرش با هم نمیخونه این روایت بذار کنار. ما میمونیم دو تا روایت، روایت لا بعث به بیع العذره مال آقای محمد ابن مزارم، روایت سمن العذره من السور مال ابن یعقوب، مال ابن شعیب. جمع اینام به کراهت جمع بسیار عاقلانه، شایعه. این جمع از جمعهای نرخ، به قول بعضی نرخ شاه عباسی فقه، تو همه جای فقه شایعه. دقت کنیم چرا تا کنون میگفتیم نمیتونیم حمله به کراهت کنیم؟ به خاطر روایت سماعه بود. میگفتیم نمیشه روایت سماعه رو که میذاری جلوی حمله به کراهت نمیشه، که صدرش امام گفته حرام، اون زیرش گفته که اشکال نداره. اما اونو بذاریم کنار، نه قابلیت جمع بین دوتا روایت هست. این قلت اگه کسی بگه آقا سفتان قابلیت حمله بر کراهت نداره، ایه طرف گفته سمن العذرت من از سفت، ایه طرف گفته لا بحث، میگیم چرا؟ قبلا از مرحوم مجلسی خوندیم حتی در غیر فرض تعارض سفت رو و حرام رو حمله بر کراهت کرده بود. یادتون باشه در باب سحر اللیالی، در باب شب زندداری دوتا روایت خوندیم، اونجا در ذیل این روایت مجلسی گفته بود اینها حمله بر کراهت میشه، گفته بود حق چشم رو باید بدید. از اف الازالک، این که گفتیم اساسا در روزگار ائمه انتفاع از عذرات چی بود؟ شایع بوده، روایت داریم. حتی امام این انتفاع رو تقریر کردند. از روایت سماعم برمیاد که اساسا یه عده شغلشون این بوده، پس در اون روزگار مطلب شایع. خب حالا که اینجوری شد، یه چیزم اضافه بهش بکنیم، و اون این که اساساً چیزی که انتفاع بردن ازش هست، از تعبدیات هم نیست. معلومم میشه چیزی که دارای منفعت مالیت داره، مردم بابتش پول پرداخت میکنن، معاملات هم برای رفع حوائج مردمه. چرا شارع بیادی هم چیزی هم حرام بکنه؟ چیزی که مردم انتفاع میبرن، شارع انتفاعش رو تجویز کرده، گفته ببین این انتفاع بردن هم عقلاییه، به خاطر اینکه خود امام صادق میگه برید کشاورزی به کار ببرید. معاملاتم برای رفع حوائج، حالا چرا به شارع میاد این حرام بکنه؟ دلیل شارع چیه؟ هیچ دلیل معینی هم نگفته، هیچ دلیل مشخص محکمی هم تو مسئله اقامه نشده. لذا شارعی که برای حل مشکلات مردم گام برمیداره، برای چی بیاد یه مسئله ای رو که هیچ دلیلی نداره، هیچ شاهدی هم نداره، خودش هم گفته انتفاع ببری، میدوندم چقدر منافع برش مترتبه، خود امام صادق گفته که این کشاورزی رو رونق میده، چرا جلوی نبگیره؟ چرا معامله نظره بشه؟ بله، لو فرز که چیزی مثلا ربا باشه، مثل نمیدونم بیع قراری باشه، بله اونا رو خب جلوشو میگیره، اما این از اون سنخ نیست. لذا ما به نظرمون میرسه اگر بخوایم جمع بندی کنیم، میگیم روایت یعقوب ابن شعیب میگه سود، یعنی کراهت، روایت محمد ابن مزارع میگه لا بأس، یعنی جواب. اللهم الان یقال به این که حالا با این دست فرمون میشه وارد روایت سماعه هم شد، بگیم روایت سماعه هم به خاطر همین جمعی که کردیم آنها معنای بر تقییش میکنیم، میگیم حالا چون جایز بوده امام میخواسته این گونه بیان بکنه، بالای روایت صدر روایت رو مطابق اهل سنت گفته، زیرش هم مطابق نظر شیعه. پس بحث به یه عذره تمام با اونی که به ذهن قاصر ما میرسه، حالا ببینید به ذهن قاصر شما چی میرسه، اونی که به ذهن ناقص ما میرسه، این که ما میتونیم قائل به راحتی قائل به کراهت بی بشیم، حتی کراهتش هم شاید علی الاحوط بشه و الا جوازش اشکال نداره. بحث فردام نجس های دیگه که انشالله برده.